اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب ما از جلسه گذشته بعد از اینکه مقاله چهارم رو به پایان رسوندیم، قرارمونی شد که وارد بحث از مدرکات حسی بشیم و نحوه ادراک حسی رو انشاءالله به یاری خدا بررسی بکنیم. حالا سرفصل‌ها رو خدمت سروران عرض کردم مفصل که ما حالا یه سری مقدمات و عوانی میگیم، بعد انشاءالله نظریات دیگر رو عرض خواهیم کرد، یه سری کلیات میگیم، بعد یه سری مبانی میگیم، بعد یک سری نظریات رو نقد خواهیم کرد و بعدش انشاءالله شهود حسی رو میگیم، یعنی سبقه تاریخیش رو میگیم، بعد شهود حسی رو میگیم، بعد انشاءالله نتایجی که بر شهود حسی بار میشه رو عرض میکنیم. خب تو بحث اون کلیات بودیم، چند تا نکته عرض شد، حالا دیگه شمارهشون از دست بنده خارج شد. اینجا بودیم که انواع شهود رو داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم شهود قلبی داریم، شهود عقلی داریم و شهود حسی داریم. این یه تقسیم بندی بود که به نحو مفصل اصلا اینکه چی میشه، سه تا میشه، ملاک تقسیم به سه تا چیه، اینها رو به صورت مفصل عرض کردیم. یه نکته دیگه و یک تقسیم بندی دیگه هم راجع به شهود مطرحه که این رو ما بایستی بهش التفات کنیم. این رو جناب ملا صدر قبول نداره، این تقسیم بندی رو، و فقط یک شقش رو قبول داره. این که ببینید شهود تقسیم میشه به دو نوع، احاطی و اتصالی. حالا اگر بخوایم عنوان هم بدیم، شهود اتصالی رو میتونیم بگیم اضافه اشراقیه قیل تسلیتیه، شهود احاطی رو میتونیم بگیم اضافه اشراقی تسلیتیه. که حاج آقا جلد دوی حکمت اشراق صفحه 295 تحت عنوان نگاهی به نقدهای صدر المتعلقین بر نظریه اشراقی و سنجش آنها این رو مطرح فرمود. ببینید شهود اتصالی یا حالا غیر احاطی یا همون غیر تسلیتیه اینه که ببینید شهوده یعنی علم حضوریه، یعنی بدون واسطه است و صور و مفاهیم ذهنی اینجا واسطه قرار نمیگیرن و معلوم خارجی هم توی این شهود یافت میشه. اما نکته ای که وجود داره اینه که بر وجود معلوم احاطه وجود نداره و معلوم خارجی تحت تسلط و تصرف وجودی عالم قرار نمیگیره. توجه دارید؟ یعنی شهود هست، علم حضوری هست، شما دارید اتصال واقعی برقرار میکنید، اما اتصالی نیستش که شما فکر بکنید به هر چیزی که قرار ما اتصال وجودی پیدا بکنیم ما قرار به اون احاطه وجودی هم پیدا بکنیم و اون وجود تو چنگ ما باشه. نه، ما یه وجودیم، اون یه وجوده، یه نحوه اتصال، یه نحوه ارتباط. حالا بخوام تعبیر بکنم میگم اتصال ما، ارتباط ما با اون وجود برقرار شده و فلذا عرض کردیم تحت علم نفس به اون نحوه و اون نحوه وجودی که نفس جلسه قبل توضیح دادیم قرار میگیره. این اضافه اشراقی الان محل بحث ماست، یعنی علم اضافه اشراقی که یا بخوام بگیم علم اشراقی نفس به خارج که به این نحو داره صورت میگیره. یعنی شما قرار نیستش که به شما فکر کنید حالا که علم حضوری داره میشه دیگه شما علت اونید، شما دیگه مقوم اونید، شما دیگه عزم خدمت تسلط وجودی بر اون دارین. این قرار نیست چنین اتفاقی بیفته. این عرضم خدمتتون شهود اتصالی غیر تسلیطیه یا غیر احاطی. اما اون چیزی که عموما سروران از علم حضوری معمولا درس گرفتن و شهود شنیدن، معمولا اضافه اشراقی تسلیطی است. که مثلا ببینید عالم نسبت به عرضم خدمتتون که حضرت حق این ویژگی رو داره که هم معلوم حقه هم محاط حقه، یعنی حق تعالی به اون احاطه داره، احاطه وجودی داره و میتونه در اون دخل و تصرف بکنه، که اون همین میشه علم حضوری خدای متعال به معلومات، به عرضم خدمت موجودات، معلولات. درست شد؟ یا مثال دیگرش رو اگر بخوایم بگیم، علم نفس مثلا نسبت به بدن، که ببینید به بدن احاطه هم داره نفس، حالا انشاءالله توضیح میدیم رابطه نفس و بدن رو، که تصرف تدبیری میکنه. یا ببینید علم مثلا نفس به خودش، یا بخوایم بهتر بگیم علم عرفا، اون نحوه کشف شهودی که براشون دست میده و اون احاطه وجودی که نسبت به برخی از موجودات توی عالم ماده پیدا میکنن، حالا با توجه به سه وزیغشون، اون هم خب ارتباط شهودیه، ارتباط حضوریه، ولی اون هم شهوده، اما شهود احاطیه دیگه، صرف اتصال نیست. البته میدونید، ببینید خود آیین عرفا به این التفات دارن، توجه دارید، خود آیین عرفا به این نکته التفات دارن. ببینید توی بحثاشون اینو قیصری داره توی شرح فصول صفحه 107، همین کتابای ما انتشارات، نمیدونم انتشارات مولاست کجاست، بله این ضخیمه که یه جلدیه از آن خدمتون، که این چاپ بوستان نه، این دو جلدی ها نه، صفحه 107 همین کتاب ما که آسد جلال زحمت کشیدن و تحقیق کردن. ببینید خود عرفا به این التفات دارن، حتی شهود عرفا هم دو جوره، یعنی اینی که الان ما گفتیم اون شهود حق الیقینیه، الان توضیح میدم. عرفا میگن که آقا شما مثلا سه جور میتونید نسبت به یک حقیقت علم پیدا بکنید. یکیش علم الیقینه. علم الیقین یعنی کسی که عرضم خدمتتون که یه علمی داره دیگه، فقط میدونه که آقا خدایی هست. درست دیگه، بگیم مثلا میدونه عالم عقلی هست، عالم عقل رو بگیم، حالا خدا رو مثال نزنیم، میدونه اجمالا عالم عقلی هست، ملائکه‌ای هستن. یه موقع هستش که قشنگ میره تو عالم عقل و اون وقت ملک مشاهده میکنه، شهود ملک میکنه. ببینید الان این شهود یه نحوه علم حضوریه، ولی آیا این محاط محیط شده به وجود ملائکه؟ محیط که نشده که، یه سفری داشته به عالم عقل اومده دیگه. اما یه موقع اینو بهش میگن عین الیقین، یعنی عینه ولی یقینه. چرا یقینه؟ چون شهوده، چون علم حضوریه، یه نحوه علم حضوری ضعیفه. درست؟ اینو بهش میگن عین الیقین. اما مرتبه سوم رو آقایون تعبیر میکنن به حق الیقین، همینی که شنیدین و مستحضر هستین، اونم این که شما دیگه اونجا اتصال وجودی پیدا میکنید به اون مرحله، عین میشید، حق الیقینه، شما عین اون شی میشید، احاطه به اون، اصلا برتر، احاطه به اون شی پیدا میکنید، لذا به حقیقت اون دیگه راه میابید، همه احکام اون رو میدونید. توجه دارین؟ این اگر باشه، این میشه عرضم خدمت، این شهود احاطی که ناشی از اضافه اشراقی تسلیطیه. توجه فرمودین؟ ببینید پس اگه بخوام خلاصه بکنم، توی اولی صرف اتصال رخ میده، صرف علم حضوریه، اما توی دومی عرضم خدمتتون که علاوه بر اتصال یه نحوه احاطه هم هست، یعنی اتصالیه که ناشی از احاطه است. میخوام مثال بزنم، الان شما به ذهنتون، به اون به مافزه، خب شما فقط این نیستش که علم داشته باشید و معلومات، همون میگفتیم که معلومات و صور ذهنی به علم حضوری نزد شما حاضرن. ببینید شما الان توی اون فضای ذهن وقتی نگاه میکنید، اون معلول کاملا توی چنگتونه، اتصال، حالا نمیشه این رو بیشتر از این توضیح، یعنی یک نحوه اتحاد وجودی اتفاق میفته، ولی اتحاد وجودی به این معنیه که تا شما با یه چیزی متحد شدین، عرضم خدمتون که بخوام به اون احاطه پیدا بکنین. حالا بخوام مثال اگر بزنم، بخوام یه مثالی بزنم که قابل درک باشه، چی بگم آخه؟ ببینید، بخوام مثلا اتحاد با عقل فعال رو یادتونه دیگه، از مشام میگفتیم که میگفتن نبی مثلا با واهب صور متحد میشه به اندازه 3 اش. ببینید اگر کسی بتونه، ببینید شما تو بحث علم چیکار میکنن، یه توضیحی داره مشا که آقا علم افاضه و این هاست، بعد بعد سنخیت ایجاد بکنید با عقل فعال، یه جورایی انگاری با عقل فعال متحد میشین. خب ولی چقدر متحد میشین؟ من ساعتون، من آقا سهم اندازه 10 تا گزاره است، 10 تا مفهوم کلیه، حالا الان واهب نگیرید، به نوع اتحادی فرض بکنید، من سهم به اندازه 10 تا معقوله، 10 تا گزاره است، 10 تا علمه، اندازه 10 تا متحد شدن، رسول الله سهش مثلا 1000 برابر منه، 10 میلیون برابر منه، اون اصلا دیگه چه اتحادی اون پیدا کرده با عقل فعال؟ اتصال هست ولی احاطه نیست. اتصال هم یعنی یه نوع اتحاد، یه نوع اتحاد وجودی، یعنی یه رابطه، ارتباط وجودی حقیقی. توجه فرمودین؟ حالا چرا شهود حسی رو توضیح بدیم، مشاهده میکنید که شما اینجا اتصال هست ولی احاطه نیست. خیلی خوب، ملا صدرا غیر احاطی رو قبول نداره، تصویر نمیتونه بکنه. حالا یا بگیم شهود حسی رو قبول نداره، این نتونست تصویر بکنه، چون میدونه اشکال میکنه به شیخ اشراق، حالا اگه زنده باشیم انشالله شاید برخی اشکالشو بگیم. بله خیلی خوب، این هم از بله، این هم یه نحوه اتحاده، این هم یه نحوه اتصال، این هم یه نحوه شهوده. این که حالا عرض کردم بنده حاج آقا فرمودن که ظاهراً ملا صدرا قبول نداره اینو، و بله توی همون بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول هم غیر از نفس و حالا اون بحثی که مشاهده اند بعد داره صورت میگیره نسبت به عقول، اونجا اون هم یک نحوه اتحاده، اون مشاهده اند بعد ها، اون قسمتش توجه دارید. حالا انشاءالله میرسیم نظر صدرا رو عرض میکنم، اون هم یک نحوه اتحاده، اتحاده یعنی علم حضوریه. خب اگر علم حضوریه، همه علم حضوریه که احاطه قرار نیست بیاره. بله خب، این هم از مطلب نهم. اما مطلب دهم راجع به بحث بکنیم، راجع به حجیت عقل و شهود. بله عرضم خدمتتون که بحث بعدی که داریم تحت عنوان حجیت عقل و شهوده، این رو البته ما اجمالا عرض کردیم که مبانی منطقی و فلسفی و معرفت شناسی فیلسوفان مسلمان اینه که هر معرفت حصولی برای اینکه ارزش و اعتبار داشته باشه باید به بدیهیات ختم بشه. این رو اگه یادتون باشه این رو عرض کردیم اون جلسات اولیه، و این رو گفتیم مبناگروی. حالا شاید کلمه مبناگروی رو به کار نبرده باشم، شاید گفته باشم که ببین شما معرفت‌های حصولیتون رو برمیگردونین، میگید آقا این گزاره باید مبتنی به یه گزاره‌ای باشه، این گزاره مبتنی به یه گزاره‌ای باشه، تا برمیگردین به گزاره‌های پایه و تمام ارزش معرفت شما رو اون گزاره‌های پایه و مبنایی داره رخ میده، یعنی داره ارزان خدمتتون که شکل میده. خب ببینید اون گزاره های پایه رو وقتی میایم بررسی میکنیم، اون شیشتایی میرسه که شما تو منطق بهشون مثلا خوندیم، اولیات، مشاهدات، فطریات، عرضم خدمتتون که حدسیات، این شیشتایی که خوندین رو قبلا مفصل عرض کردم و گفتیم توی این شیشتا دوتاش اصلیه که یکی اولیات یکی مشاهدات. حالا نکته ای که هست اینه که خب اولی معمولا چه مواجهه ای میکنن، میگن آقا مشاهدات که جزئیه، لذا در علوم برهانی و کلی به کار نمیاد. نتیجه چی میشه؟ به تعبیر جناب علامه هلی توی بحث‌های فلسفی، العمده هی الاولیات. فقط میمونه اولیات، بقیه هم که به اینا عود میکنن. چه جوری عود میکنن قبلا عرض کردم، حالا الان نمیخوام به اون بپردازم. خب این اتفاق که بیفته، یعنی وقتی همه به این دوتا برگردن با قیاس خفی، این دوتا پایه باشن و اولیات فقط بمونه، مشاهدات بره کنار، عملا ببینید توی این فلسفه متداول راه شهود برای فلسفه بسته میشه. بله، مشاهده تنها کاری که میکنه عقل رو مهیا میکنه و مصادیقی رو فراهم میکنه تا اینکه عقل به مفاهیم کلی ماهوی برسه. درسته، شهود بنه به در دیگه ای نمیخوره. مشاهده، حالا هر تصویری داشته باشیم، هر بیانی داشته باشیم، عملا با این تصویر سر صحنه فلسفه نمیتونه حاضر بشه. حالا نکته ای که هست، ببینید شیخ اشراق این بحث مشاهدات رو از ما توجه به این که ملاک حجیت مشاهدات حسی رو، حالا اون شهود رو میگه. خب این همین ملاک، یادتونه تو اون بحث یقین ملخص وقتی داشتیم، همین ملاک دقیقا توی مشاهدات قلبی هم هست، یعنی توی کشف شهود عرفا. لذا کاری که میکنه اینه که سعیش اینه که از این مشاهدات قلبی توی گزاره‌های فلسفی بتونه استفاده بکنه، یعنی میخواد اون گزاره‌های برآمده از اون شهود قلبی رو وارد فلسفه بکنه. حالا اینا مفصله، حالا اگه خواستی مراجعه بکنید مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 2 صفحه 13 و جلد 2 صفحه 156 توی همین فلسفه حاج آقام اومده که چگونه مثلا ما میتونیم از عرضم خدمتتون شهود، چگونه نحوه بهره‌گیری از شهود در فلسفه، این بحثی رو که آجاها به صورت خیلی مفصل باز میکنن توی فلسفه اونجا هم اومده. حالا اگر خواستیم مشاهده بکنید. ببینید، حالا من نمیخوام اون الان بپردازم چجوری این اتفاق میفته، اینا رو الان کار ندارم. اونی که برای من مهمه اینه که ببینید دوباره، خب این بحث جزئی بودن مشاهدات و شخصی بودن مشاهدات توی شهود قلبی هم مطرحه. نکته که هست اینه که خب اون بحث جزئی بودن مشاهدات حل میشه. حالا یه بیانی هست که الان اینجا به کار نمیاد، ولی به صورت کلی اون بحث جزئی بودن حل میشه. تنها نکته‌ای که میمونه، یادتونه ویژگی شهود رو میگفتیم، گفتیم یه ویژگی شهود شخصی بودنشه. خب اگر شخصیه، یعنی برای شخص عارف یقینه من اخص آورده دیگه، بشه درد بقیه میخوره. که این رو آقایون برای حل این مشکل، ببینید حالا این بعد بحثا ان شاء الله بعدا باید ببینید، این رو با تواتر حل میکنن. یعنی اگر مجموعه ای از عرفا یا عرفای فعل به نحو متواترن بیان از یک حقیقتی به صورت جدی برای شما اخبار بکنن، این مثل اینه که مثلا به صورت تواتر یه عده‌ای رفتن مثلا از وجود مکه دارن برای شما حکایت میکنن، از این حیث هیچ تفاوتی نداره. لذا مثال عرض میکنم، مثلا عالم عقلی هست و عالم عقل اینه کیفیتش، اگر این به نحو متواتر توی برداشت آقایون عرفا وارد بشه، خب این مشکل شخصی بودنش هم حل میشه. فقط میمونه روش استفاده ازش، این رو حاج آقا بیانی دارن تو همون فلسفه تحت عنوان استفاده برای کشف نه استدلال و ارائه، یعنی از کشف برای کشف حقیقت استفاده میکنن فقط. یا حق مطلب چیه؟ نه برای اینکه بیاد مقدمه برهان قرار بگیره یا صغرا و کبرا قرار بگیره، اینا نه، این اتفاق قرار نیست بر سر این شهود بیفته. ببینید الان با این کار عملا یه راه برای شهود توی فلسفه باز شد، یعنی ما میتونیم از شهود قلبی توی فلسفه استفاده بکنیم. درست شد که این راجقا عنوان میده تحت عنوان روش عام. این رو حالا انشاءالله بعدا میبینید. حالا اگه از صدرا هم خواستی مراجعه بکنید تون بحث تواتر، جلد یک و این کتابای ما صفحه 307، همینایی که توی نوره، اونجا این بحث رو داره ملا صدرا. خب ببینید، این هم که دوباره روشنه. ببینید، پس شهود حسی رفت کنار، دلیلش رو گفتیم، شهود قلبی وارد شد. عرضم خدمتتون، فقط میمونه بحث شهود عقلی. شهود عقلی، حالا بیانی که حاج آقا دارن اینو، چون کلیاته دیگه، ما میخوایم جایگاه بحث مشخص بشه. ببینید، حاج آقا بیانشون اینه که شهود عقلی در کنار اون اولیات پایه فلسفه قرار میگیرن. یعنی ببینید، شهود حسی، بله، شهود حسی به ماه و این شهود حسی تو بحث های فلسفی به کار نمیاد، خب، اما شهود حسی به ماه و شهود حسی، اینو باید اضافه بکنم، توی بحث های معرفت شناسی و ارتباط ما با خارج خیلی به درد میخوره. پس این شهود حسی کجاها به کار میاد؟ تو بحث های معرفت شناسی، خب، تو بحث ارتباط ما با خارج، تو بحث نحوه ارتباط ما مثلا با عالم ماده. این باید تقدیر بشه، این باید روشن بشه، چون پایه های معرفت ما رو، یکی از پایه های معرفت ما رو حس تشکیل میده. خب این باید ماهیتش روشن بشه. اینجا شهود حسی خیلی به درد میخوره، اینو بذاری کنار. ولی تو گزارهای فلسفی چی؟ نه، تو گزارهای فلسفی به کار نمیاد. خب یعنی عملا شهود حسی به ما و شهود حسی، آقا من این سیب رو مثلا شهود کردم، حالا این سیب اینجوریه، میگم بشه دردی میخوره الان، این شهود به ما و شهود دردی میخوره. تو فلسفه این به کار نمیاد، مگه مقدمه بشه برای کلیات، اونی که عرض کردیم. شهود قلبی رو هم گفتیم به عنوان روش عام میاد توی فلسفه، ازش استفاده میشه به عنوان کشف واقع. تجدید داشتیم که دین به عنوان روش عام قرار میگیره، یادتونه این رو مفصل راجع به دین گفتم. شهود هم یه چنین جایگاهی پیدا میکنه با بحث تواتر و حالا یه سری نکات افسوده‌ای که حالا اگه خواستیم میتونیم مفصل مراجعه بکنید. این رو ما نگفتیم توی مقدمات، چون دیدم که حالا معمولا رفقا عرفان نخوندن و عرضم خدمتتون که الان لزومی نداره مثلا ما این رو بخوایم بیایم مطرح بکنیم و این تفسیر و اینها، دیدم حوصله دوستانم سر میره. نه، شهود رو نگفتیم، ولی شهود هم به مثابه دین، یعنی به روش عام، حالا هم عنوانی که حاج آقا میدن به عنوان روش عام میاد، نه اون روش خاص. شهود قلبی هم گذاشت استفاده کردیم، نحوه استفادهش رو گفتم، توضیح دادیم. حالا بحث شهود عقلیه. شهود عقلی رو ادعای حاج آقا چیه؟ این که با میاد دقیقا کنار اولیات قرار میگیره. خب اولا مشکل شهود قلبی رو نداره، شخصی دیگه نیست. چطور شخصی نیست؟ به خاطر اینکه شهود، شهود همگانیه. ببینید، ما تو شهود حسی اشکال نکردیم که شهود حسی شخصیه، به درد نمیخوره. گفتیم شهود حسی به امر جزئی داره تعلق میگیره، درست؟ وقتی به امر جزئی داره تعلق میگیره شما نمیتونید بیارید، اما به همگانی و به شخصی بودنش اشکال نکردیم. چرا؟ چون شهود حسی تو اون شرایط حسی هر کسی وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، میتونه شهود بکنه. لذا ازش صحبت میکنیم به چی؟ به شهود همگانی. همه میتونن شهود بکنن، ولی شهود قلبی گفتیم همگانی نیست، مختص به آقایان عرفاست، درست؟ حالا ببینید، عقل شهودی یا شهود عقلی میاد کنار اولیات قرار میگیره. اولا مشکل همگانی بودن رو نداره. چطور؟ مشکل شخصی بودن رو نداره. چطور؟ خاطر اینکه همگانیه، همه میفهمن، همه عقل دارن، انسان به ماهو و انسان عقل درش حاضره. ارزش معرفت شناختیشم که خب جای خودش، این رو انشالله بحث خواهیم کرد. به علاوه این که اون جزئیتش همینجا دوباره مشکل ایجاد نمی کنه، چون شما بعضی از جاها چاره ای از این ندارید که آقا چجوری اون شهود حسی بعضی جاها پایه قرار میگیره برای انتزاع کلی. شما بعضی جاها به جز شهود عقلی راه دیگه ای ندارید، میخواین چیکار بکنید؟ فقط شهود عقلی سر صحنه است که به شما نشون میده و باید از این شهود عقلی استفاده بکنید و به اون کلی مسئله دست پیدا بکنید. حالا شهود عقلی هم گفتیم دیگه، محتواش چیه؟ معانی مقولات ثانیه فلسفیه، اون توضیحاتی که اجمالاً عرض کردیم. لذا ببینید محصول شهود عقلی اولا حجیت ذاتی داره، ثانیا همگانیه، ثالثا بسیار اهمیت داره برای دانش فلسفه. چرا؟ چون متعلقش موضوعات فلسفه است، معقولات ثانی فلسفیه. حالا که معقولات ثانی فلسفیه، ببینید اونی که داره مورد شهود قرار میگیره جزئیه، فلسفه با چیش کار داره؟ با کلیش کار داره. لذا ارتباط خیلی ارتباط وثیقیه. خود شهود به ما و شهود نمیاد، ولی از شهود شما خیلی میتونید توی فلسفه استفاده بکنید، از شهود عقلی. لذا ببینید به تعبیر حاج آقا، پایه های فلسفه رو دو تا چیز شکل میدن، یکی اولیات، یکی شهودات عقلی. توجه دارید اینا پایه قرار میگیرن. و عرضم خدمتون که فلسفه از اینجا شروع میشه و این تو کار همه فلاسفه هست، یعنی همه این رو دارن ازش استفاده میکنن، تنها لسان ندادن، تنها نیومدن تحلیل بکنن، تحلیل معرفت شناختی نیومدن بکنن. ببین مثالش چیه؟ ببین مثالش همین که الان میگیم آقا این مثلا اشیایی در خارج موجود هستن. خب شما میگین اینا که میگین در خارج موجود هستن چرا میگین؟ میگن بلوجدان. آقایین فلاسفه میگن این رو، میگن بلوجدان. خب بابا چه وجدانی؟ شما حس داره درک میکنه، حس که درک نمیکنه. شهود قلبیه، شهود قلبی هم میگنی. خب این چه وجدانیه؟ این چه یافتیه؟ شما تعبیر میکنید به یافت. چی داره وجود رو میفهمه سر صحنه؟ درست شد؟ این لذا میاد اینجا قرار میگیره. نکته ای هم که هست ببینید، ام القضایا را ما آوردیم به عنوان پایه فلسفه اگه یادتون باشه. ام القضایا گفتیم چی؟ گفتیم فقط صرفاً خصلت تثبیت کنندگی داره، نه اثبات کننده محتوای شهود. به عبارتی ببینید، شهود میاد محتوای قضیه رو تضمین میکنه، اون واقع رو به شما مینمایاند، اما ام القضایا چیکار میکنه؟ میاد نقیض اون رو محال میکنه، میاد اینو یقینش میکنه، میاد این رو عرضم خدمتتون که مستحکمش میکنه. ببینید اولا ما محتوا رو میابیم، دانش رو میابیم، بعد به وسیله اصل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزین و با عقل اولی حکم میکنیم به نقیز اون. توجه دارید؟ یعنی توی گفتیم این تو هر گزاره هست، تو هر گزاره اصل استحاله هست، اما اصل استحاله چه نقشی داره؟ نقش استحکام سازی داره، نقش اینو داره که استحکام میده به اون قضیه، اون قضیه رو پاشو سفت میکنه. اما مفاد قضیه از کجا میاد؟ این باید دوباره یا بره توی اولیه، داره بیاد توی شهود، و شهود اینگونه داره پایه فلسفه رو تأمین میکنه. لذا ببینید در همتنیدگی عقل اولی و شهود خیلی جاها هست. توجه دارید؟ پس ببینید الان توضیح دادیم که این سه تا شهود به چه نحوه و کجاها قرار بیان و کمککار فلسفه قرار بگیرن. شهود عقلی البته محل بحثمونی، شهود عقلی هم انشالله بعدن عرض میکنیم، فقط الان گفتم که بحث انسجام داشته باشه و این مرتبط بود به اقسام شهود، یعنی باید میگفتم که مترتب بر اون چه ثمراتی اینها توی فلسفه دارن اگر ما این سن و شهود رو تثبیت بکنیم. چون گفتیم سن و شهود داریم، گفتم خب حالا این سن و شهود چه ثمراتی برای فلسفه دارن. میخواستم این رو بگم که بحث تمام بشه، وگرنه بحث شهود عقلی رو انشاءالله بعدن، شهود قلبی رو هم که ما اینجا نگفتیم چگونه ازش تو فلسفه استفاده میشه، فقط ارجاع دادم به اون بحث‌های دینی و کتاب حاج آقا. خب بیشتر از این نیازم نبود، یعنی فرصتمون هم نیست که بپردازیم. خب بحث دیگه ای که ما داریم عرضم خدمتون راجع به مبانی فلسفی شهود حسی و شهود عقلیه. البته خب مبانی فلسفی الان ما اینجا شهود عقلی هاشو دیگه مطرح نمی کنیم، می شدم من مطرح بکنم ولی می ترسیدم که حوصله دوستان اولا سر بره و ثانیاً برسیم به بحث شهود عقلیه و بگیم آقا اینو کما مره چنانچه اونجا گفتیم. حالا شما یادتون بیاد یادتون نیاد بالاخره باید تکرار بکنیم. الان به خاطر اینکه تو ذیل مقدمه ما تأثیری نداره لذا اون رو بیان نمی کنیم، ولی از حیث روشی اگر بخوایم بگیم باید مبانی فلسفی شهود حسی و شهود عقلی رو همه رو یه جا بیاریم و بگیم که اینها به چه کار میاد. خب مبانی رو که میخوایم بررسی بکنیم، حالا چند تا مبنای حائز اهمیت هست. اولیش راجع به رابطه نفس با بدنه و رابطه نفس با قوا. دو تا بحثه، اولا رابطه نفس با قوا چیه، ثانیا رابطه نفس با بدن چیه. ما این رو باید خوب درک بکنیم تا اینکه اونجا که میایم میگیم آقا شهود حسی داره اتفاق میفته، شما بفهمید چه نوع اتحادی داره بین نفس و اون شیء خارجی برقرار میشه. این خیلی بحث حائز اهمیتیه برای ما، خصوصا اینجا. یه دونه مبنا اینه انشالله عرض میکنیم، بعد عرضم خدمتتون که یه بحثی هم حالا شاید آخرش داشته باشیم، توجه به جایگاه وجدان در فلسفه اسلامی. اینکه آقا بالاخره این وجدان توی فلسفه اسلامی کجاها به کار اومده، آقایون به چه به این وجدانه، به همین شهوده آیا جایی تمسک هم کرده. حالا من یه نمونه گفتم، حالا چند تا نمونه دیگه هم برای شما بیارم از ملا صدا و اینها، ببینید اینا چه جوری از وجدان استفاده میکنه. بیان فطری که عرض می‌کردیم بعضی جاها وجدانی و اینها، اینو هم ان شاءالله بعد عرض می‌کنم. دو تا بحثمونه برای بحث شهود عقلیه، یکی جایگاه وهم عقل نازل که معنایابه، حالا اینو بعد ان شاءالله توضیح بدیم. یکی هم بحثی راجع به حقیقت معقولات ثانیه است و اینکه مثلا یه بحث مهم اینه آیا معقولات ثانیه فلسفی مثلا اصلا جزئی دارن یا نه معقولات ثانیه فلسفی فقط کلی هن. برخی بزرگان اینو ادعا کردن، حالا اینا رو انشالله باید عرض بکنیم اگر اون باشه. حالا الان ندیگه، انشالله برسیم به بحث شهود عقلی، اینها رو اونجا اگر یادمون باشه انشالله داریم که کلیات رو اینجا گفتیم، هم برای شهود حسی هم برای شهود عقلی. عرضم خدمتتون که مبانی میگم بعضیش مال شهود حسی شهود عقلی با همه، مثل همین بحث نحوه اتصال و ارتباط نفس و بدن، این برای جفتشون مبناست. و بعضی ها هم مختص اختصاص پیدا میکنه به بحث شهود عقلی که اینها رو اونجا انشالله عرض خواهیم کرد. خب ببینید، ما اگر بخوایم رابطه نفس با بدن و رابطه نفس با قوا رو بررسی بکنیم که به عنوان مبنای شهود حسی قرار انشالله قرار بگیره، اونی که ما میخوایم نهایت بهش برسیم ان نفس فی وحدته کل القواست، یعنی تصویر صحیحی از این اصل نفسانی که جناب ملا صدرا ارائه میکنه و حرف حقی هم هست، یعنی بالوجدان ما هممون این رو میابیم. حالا انشالله عرض خواهم کرد. برای اینکه حرف صدرا رو بفهمیم یه سری مقدماتی از صدرا هم باید عرض کنم که آقا صدرا چی میدونه نحوه وجود نفس رو. برای اینکه حرف صدرا رو تو نحوه وجود نفس بدونیم، قبلش باید نحوه وجود نفس رو از نگاه مشاء بدونیم. توجه دارین؟ یعنی اگر من این رو نگم بحث صدرا نمیشینه، شما متوجه نمیشین ملا صدرا چی داره میگه و چی کار داره میکنه. لذا مجبوریم که یکی دو جلسه مشاء بگیم، یه جلسه هم تقریبا حالا یه بیشتر، اون اصل و روح حرف ملا صدرا رو اینجا نقل بکنیم. حتما بعدم نمیاد بیشتر وایفیم، چون بحث نفس هم بحث خیلی شیرینیه، هم خیلی به درد میخوره. ولی خب حالا دیگه با چون توفیلی بحث ماست، ما دیگه نمیرسیم این رو کامل و مبسوط اگر بخوایم بیان بکنیم، دیگه اوضاع ما به اصطلاح به هم میریزه. ملا صدر رو دیگه حالا نهایت یه جلسه و نیم انشاءالله سعی میکنیم جمعش بکنیم. اگر هم خواستید خوب مطالعه بکنید، حالا کتابی که دم دست زحمت کشیدن، یکی تکمله نهایه حضرت استاد امین نژاد زحمت کشیدن، خوبه، متن عربیه ولی خب استاد میخواد. اگرم فلسفتون خوبه و با بحثای ملا صدر آشنایی دارید، توصیه میکنم این جلسه نظام حکمت صدرایی، درآمدی به نظام حکمت صدرایی حاج آقای عبودیت رو مطالعه بفرمایید، در علاوه چندین و چند تا مقاله که حالا بساش خود شاهده حاج آقا نوشتن، از حاج آقای الهام گرفتن. اینها به نظرم ارزش داره، اگر وقت بذارید و حوصله بکنید اینها براتون میمونه. بله خیلی خوب، عرضم خدمتتون که اما پس کاری که الان ما میکنیم چیه؟ ما الان میخوایم به شما نفس مشا بگیم، البته نه با اون طول و تفصیلی که بالاخره اونایی که نفس شفا خوندن و مثلا درسات بودن و اینا اونجوری نه دیگه، اون که اوضاع به هم ریخته. یکی دو جلسه شما یه شمای کلی از این بحث پیدا بکنید، اگر هم خواستید اگه خیلی بیگانه بودید با نفس مشا، اگه 93 اشارات رو خوندین که خب خوبه دیگه، اونو در اون حد مسلط. بیشتر خواستین این کتاب حکمت مشای آیه فیروزجایی بدک نیست، یعنی یه تصویری از کیه شما میده، اما خب بیشتر خواستید دیگه باید منابع درجه یک ببینید. حالا من آدرس میدم، آدرس هم اگر مراجعه بکنید انشالله خیلی براتون راه خوشا. فقط ببخشید لحظه این نفس بو علی رو بیارم. بله عرضم خدمتتون که ببینید، حالا من ترتیب بحث رو از آی فیروزجایی میگم، بعد یه سری نکات افسوده داره اونو بعد اینکه آی نکات آی فیروزجایی رو گفتم عرض میکنم. حتی خب همه نکات رو نمیخوام بگم، اصلا مثلا تعریف رو میگم، یه سری میدم عرضم خدمتتون که ببینید شما اینها رو، بعد انشالله عرض میکنم که چیکار میخوایم بکنیم. ببینید چند تا بحث اصلی ما داریم راجع به نفس. اولیش بحث اثبات وجود نفسه، که آقا چجوری شما نفس رو اثبات میکنید، که میگن آقا به وسیله آثار حیاتی، رشد، نمو، تغذیه، تولید مثل، ادراک، حرکت ارادی و امثال ذلك، چجوری صورت نمایی رو چجوری اثبات کردی؟ میگفتید آقا این یه آثاری داره که تو بقیه نیست، خب جسمتشون مشترکه، اون بحث ها، و باید یه چیزی اینجا باشه که این آثار از اون داره ناشی میشه. مثلا تو سنگ شما باید آثاری یه چیزی باشه، توی آب باید یه چیزی باشه، بدون اون نمیشه. یه برهانی هم داره بوعلی، بنا برهان هوای تلق، اینو حالا مراجعه بکنید. آقای فیروزجایی هم توضیح دادن، خود بوعلی هم عرضم خدمتتون توی 93 اشارات دارن، حالا اینا رو اگه خواستید دیگه میتونید مراجعه بفرمایید. بحث دوم راجع به حقیقت نفسه، که حقیقت نفس یک حقیقت جوهریه، که همون عرضم خدمتتون استدلالی که گفتم برای صورت نوعیه میشه، این یه استدلاله، یه نحوه استدلال. یه استدلالی هم آقایی میاره از طریق حفظ مزاج، که آقا نفس حافظ بدنه و مقوم بدنه و مقوم مزاجه. ببینید شما به محض اینکه نفس از بدن مفارقت ایجاد میکنه و جدا میشه، این بدن اصلا میپاشه. چرا؟ خاطر اینکه این حالا دیدین دیگه، این بحثای مزاج و اینا رو هم تو نمایت دو اشارات دیدین قطعا. این که ببینید این خب این آب و آتش و هوا و خاک و اینها رو برام نظر قدیمی، الان هم همینه، این عناصر مختلفی که توی بدن انسان وجود داره، ببینید شما به بحث این که روح از بدن جدا میشه، نفس از بدن جدا میشه، اینا همین میپاشه. چی اینا رو نگه میداشت؟ اینا که هم با هم متضادن، اینا که هم با هم متنافرن، چی باعث حفظ اینا میشه؟ یه چیزی باید باشه، و چون بدن جوهره، اون مقومش هم باید جوهر باشه. بذار جوهریتش رو اینگونه اثبات میکنن. حالا استدلال بر خود نفسم هست، حالا اینا خیلی الان محل بحثمون، اینا حقیقت نفس. یه بحثی مشاه میکنه راجع به تعریف نفس از حیث تعقل، از حیث تعلقش به بدن. میگه آقا کمال اول برای جسم طبیعی عالی، اینا دیگه قیودش هر کدوم چیه، کمال اول چیه، جسم طبیعی عالی چیه، اینا رو دیگه جای خودش انشالله میتونید شما پی بگیرید. الان من نمیخوام به این بحث رو بپردازم. نکته بعدی که حائز اهمیت اقسام نفس و قوای هر کدوم از این اقسامه، حالا من قوه رو انشالله توضیح میدم، اینکه قوه چیه، قوا چیه، چرا نفس و قوا داشته باشه، اینا رو انشالله عرض میکنم. ببین حالا من اول بگم قوا رو، حالا میدونید دیگه مبدا فعل، مبدا فعل شما بگیرید فعلا قوه داشتیم، خونده بودین شما، و اینکه حالا چرا رابطه با نفس پیدا میکنه، چرا رابطه با بدن پیدا میکنه، اینا کاری نداره، ان شاء الله عرض میکنه. حالا شما قوا رو بدونید، اجمالا قوه معلومه دیگه، قوه باصره، قوه سامعه، این قوایی که میگیم و میشناسیم، این قوه نفسه، این اصطلاحش روشنه. اقسام نفس رو مشا به سه تا قسم تقسیم میکنه، قوای نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. ببینید قوای نفس نباتی رو چی میدونن؟ سه تا: قاضیه، نامیه، مولده یا مولده. پس چی شد؟ قاضیه یعنی تغذیه میکنه، نامیه رشد میکنه، مولده یا مولده. که تولید مثل میکنه دیگه، درست؟ گیاهی گیاه بعدی شبیه خودشون. نفس حیوانی عرضم خدمت، اون قبلیه رو داره، نباتیه رو باید داشته باشه. و عرضم خدمتون که دو تا قوای اصلی به ما قوای حیوانی داره، یا بگیم قوای تحریکی، یه سری قوارم، یعنی قوای اصلی قوای ادراکی. قوای تحریکی چیه؟ میگن قوه شهوانیه یا شهویه، قوه غضبیه و قوه فاعله. قوه فاعله بچه شهویه، غضبیه و فاعله. خب این قوه فاعله چیه؟ این قوه اونیه که بدن حیوان رو به حرکت وامی داره. حالا میگیم شرطش اینه که قوای مدرکه قبلش عمل بکنه. ببینید من میخوام توی مثال ساده بخوام بگم، ببینید شما قوه مدرکتون اول آب رو تصور میکنه، درست؟ یعنی درک باید بکنی آب دیگه، بعد قوه شهویتون به اون میل پیدا میکنه، اون میله، این کار قوه شهویه است. بعد قوه عامله این عضلات رو وادار میکنه که بلند شو آب بخور. این تکون دادن عضلات کار کیه؟ کار این قوه عامله است، درست؟ این یه تیکیه. عرضم خدمتون که اون قسمت دوم قوای ادراکیه، قوای ادراکی که قوای ادراکی ظاهری داره و باطنی داره. ببینید این قوای تحریکی و قوای ادراکی رو عرضم خدمتون که بله نه ایچی مخواستم این نکته بگم اینجا حالا بعد میگم. ببینید این قوای ادراکی پس چی شدن؟ شدن قوای ظاهری و شدن قوای باطنی. قوای ظاهری میشن این پنج تا اسم خودمون: باصره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه. که حالا لامسه هم بعضن میگن چهار تا قسم داره. حالا ببینید بیان بوحدی رو میشه چقدر؟ میگه میشه چهار تا، چهار و چهار میشه هشت. هشت تا میشه. حالا لامسه رو بیجا میگه داره، یه جا میگه نداره، حالا اینا جای خودش. عرضم خدمتتون که نکته ای که هست، حالا اینو انشالله میرسیم که آقا حقیقت ادراک حسی از منظر بوعلی انطباعه. چیه انطباعه؟ حالا انشالله توضیح میدم. حالا اگه خواستیم ببینید این نجات، همین چاپی که الان هست، جای دانش فجور زحمت کشیدن، صفحه 323-327 نفس شفا هم اون چاپ های بزرگ هستش که ابراهیم مدکور زحمت کشیده، 102-123. حتی من خودم اینو ندارم، دارم آدرس میدم، تو نهر افسار بودین. من خودم اون نفس شفای آیه حسن‌زاده رو دارم، حالا انشالله از اون آدرس خواهم داد. اینو تنبلی کردم، تطبیق ندادم. عرضم خدمتتون که خب این ظاهری باطنی هم هستش. قوای باطنی چیه؟ قوای باطنی رو جلسه قبل بود اجمالا عرض کردیم ها. ببینید قوای باطنی حس مشترکی اولیش. حس مشترک کار چیه؟ اینو قبلا هم گفتم، سوال پرسیدن خانم حسینی، این که ببینید مثل اون حوضچه میمونه که همه حواس این تو میریزن. به عبارت این مرکز ارتباط و هماهنگی حواسه و حلقه وصل اونهاست. ببینید نکته ای که هست اینه که صورتهای حسی، حالا چرا تو انتباه میگیم این رو، اولا توی اون قوه پدیدار میشه، مادی هم هست. خب اینا مادی، حالا دیدین دیگه بحث مادیت ادراک مشا رو دیدین. بعد ببینید نکته ای که هست اینه که این صورت حسی که اونجا به نحو مادی جا میشه منتقل میشه به کجا؟ به حس مشترک. و بعد از این که به حس مشترک میرسه، توی حس مشترک چند لحظه باقی میمونه. این چند لحظه باقی مونده داشته باشه، اینو میخوام استفاده کنم. بعد ببینید مشای بیان جان، حالا میگم اینو بعدن کار داریم و باش. ببینید پس حصول صورت اولا توی حس، ثانیاً صورت مشابه حس میاد توی حس مشترک. حالا ببینید چجوری. خب این حس مشترک، آقا شما کجا دارید میگه ما یه حس مشترک چیز داریم اسم حس مشترک؟ میگه ببینید شما اگه حس مشترک نداشتین، الان من دارم این میزو لمس میکنم، دارم میبینم. بابا لمس که میکنم، این اگه لمسه فقط خودش بود، خب چرا میگه این همونی که داری میبینی داری لمس میکنی؟ این وحدت رو کجا داره تامین میکنه وحدت 5 تا ادراک میریزه تو هم. یه چیزی هم دارم میبینم، هم دارم لمس میکنم، هم دارم میبویم، هم دارم میچشم، هم دارم صداشو میشنوم. یا میدونم خصلت اینه، مثلا چیپسی دارم میخورم، ها صدا داشته باشه، مزه‌م داشته باشه، دارم میخورمش، دارم میبینمش، دبرش لمسش هم کردم، صداش هم دارم میشنوم. خب این چجوری میشه؟ این وحدت رو کجا میفهمه؟ اگه هر کدوم از اینا جدا بودن، مستقل بودن، کاری به اون یکی نداشتن، یه جا نمیریختن، شما این وحدت از کجا میفهمیدی؟ این یکی ها را اینش خیلی محل بحث هم نبود. اونی که بیان میکنم جالبه اینه که خطاهای دید رو بوعلی میاره تو حس مشترک. میگه ببینید شما این گردونه آتیشه بوده، ما میگفتیم خطاهای حس، خطاهای حس. میگه خطاهای حس کدومه اینجا؟ ببینید شما اینجا اون چشمتون وقتی که اون آتیشه بالا صورت میگیره، لحظه بعد صورت میگیره، لحظه بعد صورت میگیره، این صورت میاد تو حس، صورت تو حس میره تو حس مشترک، اون صورت که میره تو حس مشترک یکم باقی میمونه، این که باقی میمونه هنو قبلی باقیه، بعدی هم میاد، هنو قبلی، اونی که تو حس رفته ولی تو حس مشترک قبلی باقیه بعدی میاد، دوباره این باقیه بعدی میاد، لذا باعث میشه که شما چند تا صورت، چند تا آن با هم دیگه میمونن، شما فکر کنید این حرکت چیه؟ به شکل دایره واره. اینو به قول استدلال میره برای حس مشترک. اون مثال بارون هم میزنه، اون اینکه بارون رو به صورت خط میبینیم. شما وقتی نقطه آه عرضم خدمتون که اونجا میبینید، میاد نقطه بی میبینید، هنوز قبلی آه هست، این شما احساس اتصال میکنید، در حالی که واقعا به صورت خط نیست. خیلی خوب، نکته بعد این که ببینید وجود صورت توی حس مشترک از یه طرف مشروط به مواجهه و ارتباط اندام‌های حسی با محسوس خارجیه. یادتون گفتم ادراک حسی باید ماده اتصال با ماده باشه، این همینه. اما یه نکته دیگه هم هست، اونم این که ببینید فقط از حس نمیگیره، حس مشترک فقط از حس صورت نمیگیره. خب دیگه از کجا صورت میگیره؟ از خواب، موقعی که شما داری خواب میبینید صورت میگیره، یا از خیال صورت میگیره. ببینید شما وقتی میخواید چیزی یادآوری بکنید، اول بگم ببینید مخزن صور حسی رو بهش میگن خیال، بود داشتیم یادتونه میگفتم این اصطلاحات رو یاد بگیریم، مخزن صور حسی رو میگه خیال. خب یعنی اون جایی که صور حسی توش ذخیره میشه. خب این خیال قوه ادراکی یا نه؟ خیال قوه ادراکی نیست. چرا؟ چون اگه قرار باشه خیالم قوه ادراکی باشه، شما وقتی که اون حس از حس صورت رو گرفتید رفت تو خیال، شما باید همه اون چیزی که تو حافظتونه جلوی چشمتون باشه، تو ذهنتون حاضر باشه، در حالی که حاضر نیست. پس چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی که میخواین یه چیزی رو یادآوری بکنید، اون رو از خیال میریزید دوباره تو حس مشترک، تو حس مشترک که اومد یاد شما میاد، اون وقت یادتون میاد. درست شد؟ پس ببینید حس مشترک از خیال هم دوباره چی میگیره؟ صورت میگیره. از حس هم صورت میگیره، توی خواب و اینها و از طریق عالم غیب هم، اتصال با عالم غیب هم صورت میگیره. اینا تو عرضم خدمت تو حس مشترک میریزن. تمثلات سوری و عرفا هم اینجوری اگه بخوام توضیح بدم همین میشه، تو حس مشترک میبینه. حالا این بماند، خیلی الان اهمیت نداره. قوه سوم قوه واهمه است که آقا درک معانی جزئی میکنه، این رو گفتم، این رو داشتین قبلا توی مظفرم خوندین، جلسه قبلا اجمالا گفتم، مثلا محبت مادر، اون محبتی که فرزند تو مادر میفهمه، یا اون طرز، یا اون خشمی رو که انسان مثلا توی غضبی که توی انسانی مثلا موقعی که عصبانیه میفهمه، این معنایی که داره فهم میکنه اینو کی میفهمه؟ وهم میفهمه، چون حس که نمیبینه، حس فقط صورت میبینه، میبینه صورت از اون حالت اومد این حالت، خشمو که حس نمیبینه که. درست شد؟ این یه کار. کار مهمتری که میکنه حکم میکنه توی صور جزئی، حکم میکنه. چرا؟ بخواد میگه صور جزئی عرضم خدمتتون مادی هن. گفتیم خب اینو حکمشو کی باید بکنه؟ اون حکم به اتحاد موضوع محمول کی باید انجام بده؟ خب این حکم رو که عقل نمیتونه، چون عقل مجرد، عقل مجرد که نمیتونه بیاد اینجا حکم بکنه، که کی باید حکم بکنه؟ وهم باید حکم بکنه. این کارم انجام میده. لذا میشه به مثابه عقل توی به مثابه عقل تو انسان، میشه برای حیوانات وهم. توجه دارید؟ یعنی اون کارهایی که تقریبا عقل، یعنی اونجا چجوری سلطان قوا عقل تو انسان، حالا چرا توضیح میدیم، توی حیوان چیه؟ وهمه و واهمه. چهارمیش حافظه است که گفتیم خزانه وهمه. پنجمیش هم مرکبه که حالا متصرفه هم میگن. یادتون اینو جلسه قبل هم یه عنوان دیگه خوندم براتون، تعبیری که میکنن، بله، متصرفه، متخیله، متفکره. به کتاب ما نفس شفا صفحه 33 تا 36. خب این اجمالا قوا، این قوا رو اجمالا بدونید. چند تا نکته. اولا ببینید مراد از انتقال صور از حس به حس مشترک چیه. نه اینکه این بلنش این صورت همین صورت بیاد در اونجا، چون انتقال عرض اینو محال میدونن، این حالا جای خودش. بلکه مراد اینه که بابا یه کیفیتی مشابه اون کیفیتی که توی حس حاصل شد توی حس مشترک هم حاصل میشه. اینه مرادشون، اینه. دوباره وقتی حس مشترک منتقل میشه به خیال، یعنی یه کیفیتی مشابه اون چیزی که توی حس مشترک ایجاد شد توی خیال هم ایجاد میشه. دوباره از خیال میاد توی حس مشترک، یعنی یه کیفیتی مشابه اون چیزی که توی خیال رو توی حس مشترک ایجاد میشه. دومیش مادی بودن ادراکات جزئیه. چرا؟ به خاطر اینکه باید متناسب باشه اون چیزی که ما داریم درک میکنیم با اون چیزی که عین خارجیشه. اون مادیه اینم باید مادی باشه، یهو شما توقع نداشته باشه این بشه معقول. یعنی ببینید توی حس، حس مشترک، خیال، وهم، همه ادراکات این چهار تا قوه، اینا همه جزئیان، همه بخشید مادی جزئیان. نجات صفحه 356. خب نکته بعدی که باید عرض بکنیم اینه که این محل صورت‌های حسی چیه. ببینید الان ما گفتیم آقا شما تو حس صورت دارید، توی عرضم خدمتتون که حس مشترک هم صورت دارید. اون وقتی که توی حس شما صورت دارید، محل این صورت کجاست؟ محل اون صورت گرما کجاست؟ محل اون صورت شوری کجاست؟ ببینید بوعلی یه خورده تعبیرش دوگانه است اینجا. بعضی جاها میگه اندام، بعضی جاها میگه قوه. اندام یعنی چی؟ یعنی آلت اون قوه. الان آلت قوه باصره چیه؟ چشمه. آلت قوه ذائقه چیه؟ زبانه. آلت قوه سامعه چیه؟ گوشه. بعضی جاها میگه تو اون آلت شما صورت ایجاد میشه، بعضی جاها میگه کجا؟ توی قوه، توی خود اون قوه، یعنی قوه باصره، قوه سامعه، قوه لامسه، قوه ذائقه، توی قوه میگه صورت ایجاد میشه. مثلا این رو هم داره، جفتشو تقریبا بوعلی داره. حالا این سری آدرس هامت ننوشتم یه آدرس این رو، حالا این رو باید جمع‌بندی کنیم. ظاهر اولیش اینه که دو جا میگه، ولی حالا من نمیدونم حاج آقا تو نفس شفا چی گفتن این رو که قواست یا عرضم خدمتتون که اندام هاست. خب اینم سه تا بحث مهم. بعد میایم وارد نفس انسانی میشیم. ببینید نفس انسانی ویژگی‌های اصلی همین ادراک کلیاته و منشأ صدور افعال اختیاری فکری عقلانیه. یعنی هم اختیاریه، هم فکریه و هم عقلانیه. اینا تند که نمیگم، سخت هم که نیست، یعنی میخوام فقط یه تصویری بیاد از نفس قواشا. به حد همین تصویر میخوام که شما اصطلاحات رو بدونید، بعدن اگر به کار بردیم و اینها گیر نکنید. یواش هم که نمیگم، به نظرم خوبه سرعتم، شما همینجوری میخوام بگیم، یعنی اینجاها رو میخوام همینجوری فقط تصویره بیاد که آقا اینا چه فهمی از بوعلی، چه فهمی، حالا انشالله جلوتر عرض میکنم چه فهمی داره از نفس و قوای نفس. فقط قوا رو فعلا آشنا بشید، قوا رو آشنا بشید، ویژگی های قوا رو هم بدونید. ببینید قوای نفس ناطقه اون اصلیاش عقل نظری و عقل عملیه. خب که اینها رو بوعلی تعبیر میکنه به قوای مستخدمه. قوای چی؟ مستخدمه. یعنی چی؟ بقیه دارن خدمت اینا رو میکنن. کیا خدمت اینا رو میکنن؟ تمامی اون قوای قبلی که گفتیم توی نباتی و حیوانی، همه خدمت این دوتا قوه رو میکنن. درست؟ خب ببینید این عقل نظری چیه، عقل عملی چیه. ببین عقل نظری اون مبدع انفعال نفسانیه، اون مبدعیه که قبول میکنه صورتهای عقلی رو از عالم بالا، چون باید افاظه صور بشه دیگه، باید افاظه معقول بشه دیگه، ها از عقل فعال باید افاظه بشه. کی قبول میکنه؟ کی کلی؟ ببین کلی هم هست، بحث سر ادراک کلیه، جزئیات که گفتیم وهم و حس مشتینا رو گفتم دیگه. کی کلی رو افاظه چون خودش هم که نداره این رو، ها صورت قوی تر از خودشه، خوندین اینها رو توی حالا قدیفی بدای نهایی و اینها. اون عقل فعال باید افاظه بکنه این کلی رو. خب عقل فعال اگه باید افاظه بکنه، کی داره این رو میپذیره؟ اون بهش میگن عقل نظری. عقل عملی چیه؟ اون مبدع فعل نفس ناطقه است که کارش اداره بدنه. لذا ببینید همه فعالیت های بدنی تحت تدبیر این عقل عملی داره صورت میگیره، که بایت ها و نبایت ها و اینها، حالا اون بحث هایی که داره و مدرکش چیه و حالا اون بحث هایی که راجع به عقل عملی هست مفصل اشاره دیدین اینجا صورت میگیره. همه فعالیت های لذا اگر بدن نبود عقل عملی نمیخواست، عقل عملی به خاطر تعلق به بدنه. ببینید نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ اونی که فعل واقع روحه، نفس ناطقه انسانی رو شکل میده، اون عقل نظریه. لذا کمال و سعادتش هم با توجه به این عقل نظری باید معنی بشه، که حالا بحث های معاد و بحث های سعادت انسان و اینهایی که بوعلی و مشاب و اینها مطرح میکنن اون نحوه خاص، اونا ناشی از این مبناست. توجه دارید؟ این رو مد نظر داشته باشید. حالا عقل نظری هم مراتبی داره که اینو خوندین شما توی بدایه و نهایه. حیولانی داره، بلملکه داره، بلفل داره، مستفاد داره. و عقل نظری به خاطر اینکه داره صور عقلی رو از عالم بالا دریافت میکنه، مفیدش عقل فعاله. اینو هم گفتم. صور عقلی هم ببینید دو حالت دارن، یا صور اشیایی هستن که ذاتن مجردن و غیر مادی. مثلا میخواین شما یه عقلی رو، مثلا میخواین عقل فعال رو تصور بکنید. بعضی وقتا هستن که نه، صور اشیایی هستن که تعلق به ماده دارن. اگه تعلق به ماده دارن نیازمند تجرید از علائق مادی هستن. این کار باید اتفاق بیفته، یعنی باید تجرید بشه تا باید اینکه بعد یه سری مقدمات داره. درست شد؟ خب این قوای نفس که ما میخواستیم تا اینجا اینها رو بیان بکنیم. سوالی تا اینجا داریم؟ بفرمایید اگر سوالی چیزی هست. خب من حالا یه ورودی الان میکنم، بعد دوباره برمیگردم یه ورود دیگه دوباره به همین بحث میکنم. ببینید یعنی یه اجمالی اینجا میگم، بعد دوباره تفصیل میدم این رو، فقط میخوام یه دقیقه تصویرش بیاد براتون. ببینید حالا یه سوال، این که شما میگید آقا نفس انسانی اون قوه اختصاصی که داره عقله، عقل نظری و عملی، اون قوای مستخدمه و اون قوای نفوس حیوانی و نباتی و اینها رو هم داره، یعنی اون قوای حیوانی و نباتی هم تحت تدبیر اینها خادم اینها قرار میگیرن. خب سوال، چرا نگیم که توی انسان چند تا نفس وجود داره، بعد بگیم هر نفسی مثلا دو تا قوه داره، به جای اینکه بیان بگیم آقا ما یه نفس داریم، بگیم دو تا نفس داریم، سه تا نفس داریم، اصلا به تعداد قوا نفس داریم. چرا گفتی شما یه نفس داریم؟ اتفاقا بعضی ها این رو میگن، قائلم داره، یعنی کار هر قوه رو ارزم خدمتون که استناد دادن به یه نفس، نفس شفا صفحه 344 مراجعه بکنید. این یه سوال. ثانیاً خب چرا نگی مثلا نفس انسانی خودش مستقیم کاراشو نمیکنه؟ چرا قوه رو شما این وسط کشیدین وسط؟ چرا قوه رو مطرح کردین اصلا؟ چرا قوا باید بیاد واسطه بشه بین فعل و بین نفس و فعلش؟ چرا؟ این هم فخر رازی میگه مباحث مشتقیه جلد 2 صفحه 245 که آقا هر انسان یک نفس داره و نیازی هم به قوا در انجام کارهای خودش نداره. بی خودی اومد این همه قوا بر ما درست کردین، هم قوه قاضیه و قوه نامیه و قوه مولده و قوه فلان و قوه عقل نظری و عقل چه کاری آقا، همه رو نفس داره انجام میده، چرا بی خودی این کار رو شما انجام دادین؟ بوعلی باید این دوتا رو جواب بده. ببین اولا میگه ما چند تا نفس نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام اینا رو میگم برای اینکه قوا رو درک کنید، یعنی چیز نیست که اینا رو بی خودی نمیگم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، به وقت مرتبطه. قوه رو باید تصویر کنید. چرا واقعا داره میگه قوه قاضیه، قوه نامیه؟ اینا صرفا اصطلاحه، نزاع سر اصطلاحه، چه فهمی داره؟ بعد چرا اونجوری تقریر میکنه؟ حالا انا عرض میکنم تقریرش. ببینید اگه قرار باشه که اینا چند تا نفس باشن و این قوا از هم جدا باشن، هر کدوم مال یه نفس باشن، خب اون نفس نفوس با هم دیگه چه ارتباطی دارن؟ چه ربطی با هم دیگه پیدا میکنن؟ بعد اون قوا و افعالشون اونا دیگه با هم دیگه چه ربطی پیدا میکنن؟ چرا باید بعد از این که من آب رو ادراک کردم اون قوه شهویه بیاد عرضم خدمتتون و بگه که برو این کار رو مثلا میل بکنه، بعد که میل کردم عرضم خدمتتون قوه عامله بیاد منو بلند بکنه برم آب بخورم؟ چرا؟ اون که مستقله، اون مستقله، اون مستقله. این وحدت رو از کجا میارید شما؟ حالا اگه هم میپرسیم وجدانیه ها، یه کلمه میتونید بگیم وجدانیه، این برای راحتشه، ولی خب یه خورده استدلالیش کرده که آقا بله اگر چند تا نفس بود اینا به هم دیگه چه ارتباطی پیدا میکنن؟ ها؟ چه ارتباطی اینا به هم دیگه پیدا میکنن؟ ببینید باید ببین قوه مدرکه چه رفتی داره به قوه شهویه، قوه شهویه چه رفتی داره به قوه عامله، عقل نظری چه رفتی داره به قوه غضبیه، اینا به هم دیگه چه ارتباطی پیدا میکنن؟ حالا اگر میخوای مراجعه بکنید نفس شفا ابراهیم مدکور 220-224 نجات 388-390 اشارات 90 تو هم صفحه 397 و صفحه 398 به این پرداخته. حالا من یه عبارت براتون بخونم از این نفس شفا، اینو خوب تصویر بکنید. ببینید عبارتی که میخونم از نفس شفاست، همون صفحه 223-224. ببین انه یجب ان یکون لهذه القوا رباطون که یجمعها کلها فتجتمع الیه. ببین اینا رو یه رابط، یه ربات، ربات یعنی ربات صلیبی، اینها دوتا استخوان رو به هم وصل میکنه، یه اتحادی ایجاد میکنه. اینا ربات میخواد، یه استخوان قوا رو به هم دیگه وصل بکنه. فانا نعلم یقینا ان هذه القوا یشغل بعضها بعضا و یستعمل بعضها بعضا. ببین آقا بعضی از قوا یکی اون یکی رو مشغول میکنه، یعنی اگه شما به این بپردازی از کار اون یکی قوه باز میمونی، درست؟ اگر یا مثلا قوا میدونیم بعضی اون یکی رو استخدام میکنه، الان عقل نظری چجوری بقیه میان خدمت میکنن این رو؟ اینو داره میگه ولو لم یکن رباتون، یه تیکه عبارت انداختم، ولو لم یکن رباتون یستعمل حاضهی فیشتغل به بعضها ان بعضن فلا یستعمل ذالک البعض ولا یدبره. خب اگه هیچ ربطی ندارن چرا این رو استعمال میکنه؟ یعنی داره به کار میگیره، استعمال یعنی به کار گرفتن، و چجوری داره تدبیرش میکنه؟ لما کان بعضها یمنع بعضا عن فعله به وجه من الوجوب ولا ينصرف عنه و نحن نرى ان الاحساس يثير الشهوه والقوه الشهوانيه لا تنفعل من المحسوس من حيث هو محسوس فان انفعل لا من حيث هو محسوس لم يكن الانفعال الذي يكون لشهوه ذلك المحسوس. میگه آقا ببینیم شما انسان میبینه قوه شهویه عرضم خدمتتون که میل ایجاد میکنه، حالا بعد یه بحثی داره که آقا اگر این باشه خب شما باید بیارید ادراک رو بیارید سر اون خود حواس، اونم مشکلاتی داره که حالا این بماند دیگه، نمیخوام بقیه‌اش رو براتون بخونم، این استدلالش خود بند و بیل داره دیگه، نمیخوام اون تصویر فقط میخواستم براتون بیاد. خب این یکی. دومی چرا اون سال دومی که پرسیدیم چی بود؟ آقا چرا نفس اینو آی فیروز جایی نمیاره؟ اینو چرا نمیاره؟ من ندیدم، یعنی یه خللی میفته تو کارشون. آقا چرا نفس بلا واسطه همه این کارها رو نمی کنه؟ یعنی بدون واسطه این خودش باشه خودش. چرا استناد میدیم به قوا؟ آها مشکل اینه. مشکل چیه؟ اگه گفتین میگم آفرین. قاعده عرضم خدمتتون که الواحد. که آقا نفس حقیقت بسیط مجرد، حالا اینو نگفتم ان شاء الله میگم. ویژگی نفس رو بعد چند تاشو بشمارم. حادث جوهر مجرد بسیط وحدت داره. خب این چرا باید کارهای مختلف ازش سر بزنه؟ یه خللی داره ها. حالا الان نمیخوام اون بپردازم. این باشه و این شرط کافی نباشه. یه چیزی زیاد ضعیمه بشه. حالا اینا تو بحث نفس ان شاء الله. توجه دارین؟ با استناد به قاعده الواحد بحث میره رو قوا. که آقا باید قوای این وسط باشن و مشکلات دیگه حالا عرض میکنن. یه مشکلات دیگه اون نفس مجرده، این اعمال همه مادیه، نمیتونه یه ذره مجرد بیاد تو اینا. حالا انشالله توضیح میدم. اینم مشکلیه که بو علی داره. آدرسار هم که خوندم. ببینید نتیجه چی میشه؟ حالا من اینو بگم به عنوان یه جمع‌بندی بکنیم جلسات اینو باید توضیح بدم انشالله ساعت مفصل‌تر باید توضیح بدم. این که ببینید نفسی که مجمع قواست چه رابطه‌ای با اون قوا باید پیدا بکنه؟ اونا باید بشه فاعل اونا و اونا بشن عرض این. حالا اینو انشالله مفصل توضیح میدم. توجه دارید؟ یه حالت عرضی پیدا بکنه و این بشه فاعلشون، افاضه بکنه اونها رو. حالا انشالله توضیح خواهم داد. و بدن هم میشه قابل، یعنی روی بدن میشینن این قوا. به علاوه این که این قوا حالا که اگه شدن عرض، عارض شدن مثلا بر بدن، دیگه جوهر نیستن، دیگه ادراک ندارن. ادراک همه اینها مدرک همه اینا نفسه. حالا اینم بحث ادراکه، اینم حائز اهمیته. چرا؟ چون عرضن دیگه، لغیره هم لنفسه که نیستن، برای خودشون وجود لنفسه داشته باشن، برای خودشون حاضر نیستن تا خودآگاهی داشته باشن. آگاهی همه اینها به نفسه. حالا یه توضیحی داره اینو انشالله بعد جلسه بعد خدمتتون عرض بکنم. حالا این یه خودم قوا رو گفتیم و یه سری نکات راجع به نفس عرض کردم، خیلی مختصر و مفید. حالا انشالله بوده باشه، مختصر که بود امیدوارم حالا مفیدم بوده باشه. انشالله جلسه بعد باید به این رابطه نفس و قوا و نفس و بدن از حکمت از منظر حکمت مشرا بپردازیم. یعنی باید ویژگی های نفس رو بگم، بعد نیازمندی نفس به قوا، بعد رابطه نفس و قوا، بعد عرضم خدمتتون که رابطه نفس و بدن. این تیترایی که انشالله اگر عمری باشه جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم و یه مقدمه میشه انشالله، مقدمه تامی میشه برای ورود به بحث نفس از منظر ملا سعدا تا برسیم به اون قاعده، قاعده النفس فی وحدته کل القوا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.